سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که امروز ششم جدی با 40مین سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. سازمان ملل متحد میگوید در دهه گذشته بیش از 100,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. آیا طالبان به کاهش خشونت ها توافق خواهند کرد؟ اما قبل از نشر این گزارش ها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. دو قمندان سابق جهادی در ولایت کاپیسا در مسیر شاهراه کابل پروان کشته شدند. در نتیجه یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک تیاره مسافربری نوبک با 95 مسافر و 5 عمله پرواز در نزدیک میدان هوایی شهر الماتا در قزاقستان سقوط کرد. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. مقامات محلی کاپیسا میگویند دو قمندان سابق جهادی این ولایت در مسیر شاهراه کابل پروان توسط طالبان کشته شدند. عظیم دلاقا، ولسوال قره‌باغ ولایت کابل، به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 11:30 شب گذشته در منطقه ماشیناب طالبان بالای موتر حامل این قمندانان جهادی سابق تیراندازی کردند. در نتیجه 2 تن آنها کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی پلیس ولایت کاپیسا، با تایید این خبر این قمندانان سابق جهادی را به نامهای عبدالمعروف و مهراج الدین و قریه‌داران خم زرگر ولسوالی حسه اولین ولایت معرفی کرده است. به گفته آقای شورش، عبدالمعروف در پلیس محلی نیز عضویت داشت. تا هنوز طالبان مسلح در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. در اثر یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر به شمول خان‌آقا میاخیل، رئیس ساعت عامه این ولایت، زخمی شدند. نظر محمد، عامر حوزه اول امنیتی شهر ترینکوت، به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتورسیکل جابجا شده بود و این انفجار روز پنجشنبه زمانی رخ داد که موتر رئیس ساعت عامه از آن محل عبور میکرد. یک باشنده شهر ترینکوت با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت موتورسیکل زرنج وقت زیاد میشد که در آنجا متوقف بود. از محل که گذشتم دیدم آنجا ایستاده بود. در خانه نشسته بودم که انفجار رخ داد. زمانی که از خانه بیرون شدم دیدم که آنجا را آتش گرفته است. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقامات محلی ولایت غزنی از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی آب‌بند از بین برده شدند.
خوشبختانه در جریان عملیات 4 کارخانه کوچک پروسس چرب با 100 کیلوگرم چرب از بین برده شد و در جریان عملیات هم 18 تن از مخالفین مسلح و قاچاقبرای مواد مخدر که شریک با آنها هستند، آنها هم از بین برده شدند.
به گفته آقای نوری، در این عملیات که از چهارشنبه به این سو آغاز شده، حدود 20 شورشی مسلح و قاچاقبر مواد مخدر نیز کشته شدند و به افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک تیاره مسافربری نوبک با 95 مسافر و 5 عمله پرواز در نزدیک میدان هوایی شهر الماتا در قزاقستان سقوط کرده است. مقامات میدان هوایی الماتا میگویند تعداد سرنشینان این حادثه از این حادثه جان به سلامت بردند و فعالیت سرویس خدمات عاجل در محل رویداد ادامه دارد. به گفته کمیته هوانوردی ملکی قزاقستان، حداقل 14 تن در نتیجه سقوط این طیاره کشته و 35 تن با مجروحیت جان به سلامت بردند. در صفحه فیسبوک میدان هوایی الماتا گفته شده که این طیاره حوالی ساعت 7 صبح به وقت محلی در خارج از این میدان سقوط کرده است. به گفته مقامات این طیاره عازم شهر نورسلطان بود که در گذشته به نام آستانه یاد می شد. یک زلزله به قدرت 5.1 درجه مناطق جنوبی ایران را تکان داد. بر اساس گزارش امروز کارشناسان ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا، این زلزله در مناطق نزدیک به تأسیسات هسته‌ای بوشهر در جنوبی ایران رخ داده است. اداره سروی جیولوژی امریکا این زلزله را معتدل درجه بندی کرده است و این معنی که این زلزله می تواند تخریب هایی را در قبال داشته باشد. مرکز این زلزله در 53 کیلومتری شرق تأسیسات هسته‌ای بوشهر قرار داشته است. در ماه نوامبر ایران تزریق مواد غلیظ رادیواکتیو را با کمک انجینران روسی به دومین ریاکتور این تأسیسات هسته‌ای آغاز کرد. تأسیسات هسته‌ای بوشهر که در سال 2011 میلادی به فعالیت آغاز کرده است، نخستین نیروگاه هسته‌ای ملکی در شرق میانه محسوب می شود. پلیس روسیه حوالی ظهر امروز بار دیگر به دفتر مبارزه با فساد مربوط به الکسی نوالنی سیاستمدار اپوزیسیون در مسکو هجوم برد. آقای نوالنی گفته است که این اقدام رسما به حیث بخشی از یک بررسی جنایی علیه ایوان ژدانوف مدیر این بنیاد روی دست گرفته شده است. به گفته او ژدانوف از حذف یک ویدیو در یوتیوب در مورد بررسی درباره دارایی مخفی دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه خودداری کرده است. افسران تنفیذ قانون اندک پیش به دفتر FBK آمدند تا وسایل ما را ضبط کنند. این کار همیشه روزهای پنجشنبه صورت می‌گیرد، زیرا برنامه زنده ویدیویی من که بیننده های زیاد دارد روز پنجشنبه نشر می شود. آنها تلاش می کنند ما را مجبور کنند تا این فیلم را حذف کنیم. آقای نوالنی گفته است این ویدیو تحت هیچ فشار حذف نخواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. این سازمان بار دیگر روی نیاز فوری به ختم جنگ و تأمین صلح در این کشور تاکید کرده است. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که طالبان روی کاهش خشونت ها توافق کنند تا گفتگوهای این گروه با امریکا نتیجه دهد و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
سازمان ملل متحد از تمام جوانب زیردخل خواسته است که به هدف دستیابی به توافق سیاسی پایدار و آتش بس دائمی در افغانستان برای کاهش خشونت‌ها تلاش ورزند. تاداماچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت صلح برای آینده این کشور مهم است. او افزوده است که از تلاش‌های مردم افغانستان و دیگر جهت‌های اصلی برای پیشرفت و تحقق گفتگوهای بین افغان‌ها استقبال می‌کند. در بیانیه گفته شده است که جنگ در افغانستان هنوز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. یاماماتو گفته است با اندوه فراوان تایید می‌کند که در 10 سال اخیر بیش از 100 هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که طالبان درباره کاهش خشونت در این کشور توافق کنند. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا دیشب به رادیو آزادی گفت
امیدواری ها زیاد شده، چون از یک طرف طالبان چیزی که در گذشته هستند بالایش فکر میکردن که او کاهش جنگ است. فکر میکنم مراکز تصمیم گیری طالبان که در پاکستان است، چه پشاور، چه کویت، چه میرمشاه، او هم در این رابطه احتیاط زیادش خوشبینی هایی را نشان دادن. امیدوار هستم از همچون مواقعی که پیش آمده طالبان بتوانند یک استفاده اعظمی را بکنن، چون جنگ به هیچ صورت راه حل نیست. و این طرف امیدوار هستم که طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان هم ما شاهد ترتیب و تنظیم یک هیئت واحد باشیم که و از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکنه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در یک توییت گفت به مرحله مهم در روند صلح این کشور نزدیک می شوند، اما در این باره جزئیات نداده است. گفتگوها میان امریکا و طالبان در دوحه قطر دو هفته پیش به دنبال حمله این گروه به پایگاه هوایی بگرام موقتا متوقف شد. خلیلزاد در 13 ماه دسامبر در حساب توییترش نوشت دمشق امروز در ملاقات با طالبان در مورد حمله دیروز بر بگرام که با بی‌پروایی دو تن را کشت و ده‌ها غیر نظامی را زخمی کرد ابراز انزجار نمود. به گفته وی طالبان باید نشان بدهند که آنها علاقه و توانایی پاسخگویی به آرمان‌های افغان‌ها به صلح را دارند. خلیلزاد در ادامه نوشت که یک وقفه مختصر میگیرند تا آنها یعنی طالبان با رهبرانشان در مورد این موضوع مهم مشوره کنند. از سوی دیگر سمی یوسفزای خبرنگار آزاد که گفتگوهای صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکند به رادیو آزادی گفت امریکا با متوقف کردن گفتگوها با طالبان به این گروه پیام قوی فرستاد و آن این که طالبان باید درباره کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس توافق کنند. به گفته یوسفزای در مورد این موضوع به تازگی میان اعضای طالبان در پاکستان بحث و مشوره صورت گرفته.
چیزی که ما خبر داریم حیات فرستاده از دفتر قطر در پشاور همراه شورای نظامی که در پشاور هستند و همچنان شبکه حقانی مشوره کرده و برایشان توضیح داده که بدون آتش بس و کاهش معین در تشدد اگر ما راضی نشویم امریکا مذاکره را پیش نمیبرد و شاید برای همیش متوقف سازد. از این خاطر گفتم شود که اکثریت شورای پشاور چیار داده که مراد رادر میتاند امرایشان یک آتش بس امضا کند. رهبران شورای کوټه فدورا هنوز بر آتش بس راضی نیستند.
طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. طالبان با وجود ده دور گفتگو با امریکا هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر جمعه گذشته در یک توییت گفت مذاکرات بین الافغانی در صورت آغاز می شود که توافقنامه با امریکا در خصوص خروج نیروهای بین المللی از افغانستان امضا شود. به گفته شاهین در مذاکرات بین الافغانی تمام جهت‌های افغانی شامل خواهند بود.
شش جدید
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
40 سالگی هجوم شوروی پیشین به افغانستان.
روز بده که دادیم که اینمی بمبار تو اینمی حمله های وحشیانه که میکردن اینا این روز دیگه در خاک وطن نداری.
گزارش های اختصاصی از رادیو آزادی در شش جدید بشنوید، ببینید و بخوانید. FM 100.5 و آزادی رادیو .com.
امروز با ششم جدید 40 سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. محمد کبیر 110 ساله در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی سابق باز باغبان قصر تپه تاج بیگ بود. او که شاهد حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق بر این قصر بوده است از آن روز قصه می کند. جزئیات را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
این میله جیش بود دیگه تا بین مقدر جایی که میبینی این میله جیش بود. اونو کاستا که
40 سال پیش و در زمان حاکمیت حفیظ الله امین باغبان قصر تپه تاجبیگ بود. محمد کبیر که به کبیر بابا مشهور است در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی پیشین در گلخانه این قصر بوده است و نخستین لحظات تهاجم شوروی را با چشمانش دیده است.
باغبان بود، وطنی بود، خانه بود که اینجا حفیظ الله امین در این تپه تاج بود. در تپه تاج که یک جا موترا و تیاتر را آمد، خانه ما آمدن سراسی ها قلعه بدل یا کلش پیش شد که حفیظ الله امین نمیده کش پریدن رفتنه.
محمد کبیر میگوید هنگام تهاجم شوروی 3 عضو خانوادهش، خواهر و 2 برادرش کشته شدند. او میگوید حفیظ الله امین که در آن زمان با شوروی بزرگترین قدرت جهان دوستی محکمی داشت تصور نمیکرد که روز نیروهای روس بر او حمله کنند. کبیر بابا از حفیظ الله امین که رئیس جمهور افغانستان بوده خاطرات زیادی دارد، اما از حکومت داری او روزی نبوده است. محمد کبیر میگوید وضعیت ترسناکی را که هنگام حمله روسها بر کاخ تپه تاجبیگ گفاه بوده است غیر قابل بیان است.
همون روزی که شوروی آمدیم دلت باور میکنی نمیکنی ما آمدیم کل ما زیر خانه کنده بودیم، صوف کنده بودیم، چوچای خود در زیر صوف قید میکردیم که باش که ما گوله نخوریم مدرسه که مرمی میامد. ما چیزی که ما دیدیم خدا دیدیم، ما دیدیم دمی منطقه دینیم یک استادی یه نمی توتجایی او دانه ما پورا نشده بود مونده من طال را.
در حالی که امسال 40مین سال تهاجم شوروی در افغانستان است، اما هنوز جنگ در این کشور ادامه دارد. شاید به علت همین گسترش جنگ، محمد کبیر 110 ساله که در آن زمان از باغبانیش 200 افغانی به ارزش پول امروزی به دست می آورد، سرپرستی خانواده 12 نفری را دارد و با بیچارگی و غریبی زندگی را می گذراند.
بابا را نیستی خراب کرد، بابا کبیر را نیستی خراب کرد.
حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. خوشحالیم که باز فرصت نشر برنامه مجله آزادی رسیده و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره 382 این مطالب را یکی پی دیگر خدمت شما تقدیم می کنیم. سخن هفته با عنوان ملامتی خیشتن سلامتی دیگران. داستانی با عنوان زندگی قربان قواعد. جالب ها در رسانه ها. یادواره‌ای به مناسبت 84مین سال در گذشت پروفسور غلام محمد میمنگی. دیدار با نویسنده متهم به کافرگویی در زندان پلچرخی. نمایشگاه رسامی زیر نام هنرهای معاصر. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری در رابطه با وضعیت آبدات تاریخی و برنامه های این وزارت در این راستا معلومات داد. به گزارش آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که به اساس دریافت های این وزارت از سال 1381 خورشیدی تا حال 5000 آبد تاریخی در کشور تخمین شده است. حسین صافی خاطر نشان کرد که حکومت به خاطر حفاظت آبدهای تاریخی کشور مبلغ 160 میلیون افغانی اختصاص داده است. همچنان در این نشست معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در رابطه با آبدهای تاریخی کشور معلومات داد و گفت که با به میان آمدن حکومت وحدت ملی و به اساس توجه رئیس جمهوری از جمله 296 آبده 136 آن در همین دوره به گونه اساسی بازسازی و حفاظت شده است و به همین ترتیب 80 آبده تاریخی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ و 58 آبده دیگر به کمک امدادگران داخلی و خارجی بازسازی شده است. سه شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با مستشار سفارت ژاپن در کابل در رابطه با استحکام مجسمه‌های بامیان و ایجاد یک مرکز فرهنگی در آن ولایت بحث کرد. به گزارش آژانس باختر، در این دیدار مستشار سفارت ژاپن از همشریکی حکومت و مردم افغانستان به خاطر حادثه اخیر در ولایت ننگرهار که باعث کشته شدن یک شهروند ژاپن شد تشکر کرد. دوشنبه گذشته کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در نشست 150 محصل پوهنزایی های ژورنالیسم پوهنتون ها را برای کارآموزی به رسانه ها معرفی کرد. در آغاز این نشست، صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در صحبت مختصر گفت که در بعضی از رسانه ها کارکنان مسلکی وجود ندارد. بنابراین محصلان حاضر می توانند این کمبود را جبران کنند. او گفت که مسئولان رسانه های مختلف دعوت شدند که فرصت کارآموزی را برای محصلان فراهم کنند و در ختم مطابق نیاز به جذب آنان اقدام کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمان به سرعت معینه خود می گذرد و این ما هستیم که با دنیایی از بی اعتنایی در نبود یک مقیاس زمانی خوشی ها را سریع و ایام ناخشنودی را بتی تلقی می کنیم. کاروان زندگی به یک نظم خاص با جرس‌های آهنگین خود در حرکت است. این گوش ناشنوای ماست که از آن تعبیری به جا نداریم. هر آنچه را که گویا به ضرر ماست، در استعاره فلک را، دنیا را و بالاخره آفریدگار را در آن به ملامت می‌گیریم که ما را از جمله ناپسندان خود شمرده است، در حالی که خود ندانسته ایم در زمره پسندیده های او داخل شویم. ملامت خیشتن و پذیرفتن عیب از خصایص عالی به حساب می آید که شماری آن را نمی پذیرند و تنها بر عمل و سخن خود تأکید دارند و در مواردی برای قبولاندن آن به دیگران نه تنها سعی و تلاش می کنند، بلکه با صرف پول و دارایی هم شود ذهن مثبت شماری را برای تأیید گفتار خود می خرند. از چندین دهه هست که یکی از چالش‌های اجتماعی در کشور ما به خصوص بین جوانان میان سالان را بحث‌های گویا سیاسی در مورد اوضاع اجتماعی تشکیل می‌دهد که در گذشته‌ها در محافل و دعوت‌ها و در اجتماعات خرد و بزرگ به اوج خود می‌رسید و اما در سالهای اخیر با انکشاف و همگانی شدن اینترنت و تکنولوژی مسیر دیگری به خود گرفته و جالبتر این که این گونه ها در صفحات اجتماعی اگر مطلبی را از دوستی و یا فرندی بخوانند که در آن دوستشان متخصص آن موضوع باشد، به جای آن که از آن چیزی بیاموزند، در عالم ناآگاهی از مسئله و ناآشنایی به اصل مطلب به انتقاد و حتی رد آن می پردازند. و زمانی دوست متخصص این گونه ابراز نظر و حقارت و توهین را در کومنت ها می خواند، با ناراحتی چیزی می نویسد و به همین ترتیب دیگران و خلاصه هنگامه بزرگ کومنت نگاری برپا می گردد که افراد دور و ناآشنا از خواندن این چرندیات مجبور می شوند سر به صحرا بزنند و به حزب آنها از ردیف فرندها بپردازند. و خلاصه این سایت ها به خصوص فیسبوک را که برای اهداف مثبت ایجاد شده میدان دو دشنام و معرکه کلاویز شدن لفظی و نوشتاری مبدل می کنن که می شود چنین نکرد. خیر، از ما گفتن بود بنابران بیت حضرت ابوالمعانی بیدل، در زندگی مطالعه دل غنیمت است، خواهی بخوان و خواه مخون، ما نوشته ایم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال می زید و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. با باور آگاهان امور اجتماعی، انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم خود ذخیره می کنند و فرصت کاربرد آن را نمی دانند و به اولاد خود میراث می گذارند و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این علت خصیص ادامه می دهد و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خوب آن را می بیند نمی رسد. اما صرفه‌جویی با افراد را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می‌یابد. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد که همکارم عفیفه ساکب برای شما می‌خواند.
هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم. در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتی اف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگر نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ماه و هنگامی که از بانک به اداره برمی گشت براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را می شد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن می گذاشت. ویلان از روزی که معاش می گرفت تا روز 15 ماه که پولش کم کم رو به خلاصی بود نیمه از ماه سیگرت برگ می کشید و سرخوش بود. من 11 سال با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم او 30 سال به همین نحو روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم ویلان روی دیوارچه جلو اداره نشسته بود و سیگرت برگ می کشید. به سوی او رفتم تا از او خدافیزی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرف رده های مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر و سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود همین که سؤال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب آن هم تعجب طبیعی و اصیل پرسید کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زل زده بودم بدون این که حرکت کنم ادامه دادم. همین زندگی نصف اشرافی نصف گدایی تو. ویلان با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد. تا حالا سیگرت برگ اصل کشیدی؟ گفتم نه. گفت تا حالا تاکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت تا حالا برای نامزدت هدیه بارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت اصلاً عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نه. گفت خاک به سرت تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و یا درماندگی؟ گفتم نه نمیدانم کدام یک. ویلان همین طور نگاهم میکرد. نگاه تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب و دقت به او نگاه میکردم مرد جذاب بود و سالم. با یک تکان به خودم آمدم. دیدم ویلان جلوم ایستاده بود و تاکسی رسیده بود. ویلان سیگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله ای را گفت. جمله ای را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلان پرسید میدانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلان گفت پس کوشش کو کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ثانیه ای را که با عصبانیت، ناراحتی و یا دیوانگی بگذرانی از دست دادن 1 دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است. قاعده ها را بشکن. تیز فراموش کن. واقعاً عاشق زندگی و انسان ها باش. بدون محدودیت بخند و هیچ چیز را که تو را بخنده وابدارد رد نکن.
در این هفته نیز 2 جالب از رسانه ها داریم. یکی از صفحه نوازنده چیره‌دست خلیل گداز در مورد لذت گذشت و دومی از صفحه شیرین کلام چند تذکر بجا. نخست لذت گذشت. یک روز زمانی که نلسن مندیلا رئیس جمهوری افریقای جنوبی بود برای غذای چاشت با همراهان به یک رستورانتی می رود که گرد میز بزرگی می نشیند. ماندیلا نگاه می کند به گوشه رستوران. می بیند یک نفر نشسته و رو از آنها می گرداند. به یکی از محافظین می گوید بروید او را به میز ما دعوت کنید. طرف می آید. با شرمندگی عرض ادب می کند و نهار را با رئیس جمهوری صرف می کند. پس از آن که از رستوران خارج می شوند، یکی از دوستان به مندیلا اصرار می کند که این شخص که بود که شما فقط او را دعوت کردید؟ در جواب گفت: این نگهبان زندان یا سلول انفرادی من بود که هرگاه زیاد تشنه می شدم و درخواست آب می کردم، به جای آب شلوار خود را پایین آورده و از پنجره سلول بر من ادرار می کرد. آن همراه خیلی عصبانی می شود و می گوید: پس چرا او را دعوت کردید؟ نلسن مندیلا جواب می دهد: دیدم ما وقتی به رستوران وارد شدیم، آن شخص بسیار شرمنده و با ترس نشسته و احتمالاً در ذهن خود فکر میکرد که حالا او را دیدم، شاید به فکر انتقام از کارهای گذشته او باشم. خواستم به او اطمینان دهم که انقلاب ما به قصد انتقام جویی نیامده. این گونه بود که نلسن ماندلا در تاریخ برای همیشه محبوب ماند. لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. جالب آموزشی چند تذکر بجا: در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید. در مقابل مادری که فرزندش را از دست داده بچه تان را نبوسید. در مقابل پدر خانواده که داراییش به باد رفته از اقتصاد حرف نزنید. در مقابل یک فرد تنها از لحظه های عاشقانه صحبتی نکنید. و خلاصه در برابر کسی که کمبودی دارد از داشته های خود حرف نزنید. با سپاس از استاد گداز و شیرین کلام. پنجشنبه گذشته مراسم گرامی داشت از 84مین سال در گذشت پروفسور غلام محمد میمنگی، پدر هنر نقاشی معاصر و بنیانگذار صنایع نفیسه کابل و عضو مشروط خواهی اول، از سوی معاونیت اول ریاست جمهوری طی محفلی در باغ بابر برگزار شده بود که در آن شماری از نویسندگان، آگاهان هنر و فرهنگ، استادان و مؤسسین پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل و شماری از علاقمندان و اعضای خانواده میمنگی اشتراک نموده بودند. در محفل بعد از مراسم معمول شماری از بزرگان ادب و فرهنگ ضمن ایراد سخنرانی با یادهانی از ابعاد حیات ایشان، آثار و شیوه کاری و چالش های ناشی از بی عدالتی هایی که در مسیر فعالیت ایشان صورت گرفته و گونه مفصل صحبت نمودند. از جمله سخنرانان یکی هم دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق بود که از توجه شاه امان الله خان و ایجاد شاهکارهای هنری و تربیه شاگردانی که امروزه بیشترین استادان در بخش هنر رسامی اند، از پروفسور غلام محمد میمنگی یادهانی کرد و گفت:
امروز مایه مسلط است که از مرد تجلیل به عمل میاریم که 84 سال پیش از امروز روی در نقاب خاک کشید، ولی در حیات ثمربار خود خدمات بزرگ و ماندنی برای ملت افغانستان ایفا کرد، به نحوی که نامش در گاهنامه ابدی هنر و فرهنگ جاودانه ماند. در دوران معاصر بدون تردید پیشرو هنر نقاشی است و حق بزرگ داره به گردن تمام آنانی که در این عرصه بعداً ظهور کردند و اغلبشان از شاگردان مستور بزرگ ما بودند. معلوم میشه که در زمان شاه امان الله غازی استاد میمنگی از محبوبیت خاص برخوردار بوده، هم پیش شخص پادشاه و هم پیش خانواده سلطنتی. از عکسایی که چاپ شده و با محبتی که معلوم میشه که به میمنگی داشتن، این واقعیت ظاهر است. و فرستادنش به جرمنی هم به وسیله شخص پادشاه، چون شخص اعلیحضرت شاه امان الله وقتی که تشخیص میداد جوانایی را که چی دختر و پسر که صاحب استعداد خارق العاده هستند، فوراً روانش میکرد یا به ترکیه، چون اتاترک دوستش بود و زمینه ها را برابر میکرد، و یا روان میکرد به اروپا که امو شخصیت ها هر کدامش که برگشتن زن و مرد واقعا از خدمتگاران بسیار مؤثر این مملکت شدن.
دکتر رین به این باور است که استاد میمنگی تلفیقی از نقاشی خراسانی و نقاشی غربی را به میان آورده و شیوه جدیدی را ایجاد کرده است، و در این زمین استاد مخدوم رهین از بانوان خانواده پروفسور میمنگی نیز یاد می کند که در عرصه معارف برای دختران کشور از پیشگامان بودند.
از کمالات استاد میمنگی یکی ای است که اولین فردی است که تلفیق بین هنر نقاشی خراسانی و نقاشی غرب به میان آورد. تا اون زمان هنرمندان نقاشی ما تنها به سبک مینیاتور و یا نقاشی سنتی مردم خراسان یا افغانستان امروز آشنا بودند و آثار گرانبهای هم تولید کردند. اما بعد از آشنایی استاد میمنگی فقید با آثار هنرمندان بزرگ و شاهکارهای هنری نقاشی در اروپا، در واقع تلفیق از هنر نقاشی خراسانی با نقاشی اروپایی هم به وجود آمد که تا اون زمان در افغانستان نک در بسیاری از ممالک شرقی سابقه نداشت. یکی از اثراتی که استاد میمنگی در شخصیت چند بودی ساخت، پای خانواده با فرهنگ این مرد بود که هر کدام اینا در عرصه فرهنگ و هنر جایگاه خاص داشتند، و خانواده سرخابی و بیشتر از مردان خانواده سرخابی خود خانم‌های اهل این خانواده بزرگ ما هر کدام خدمات بزرگی در این مملکت کردند و خوشبختانه در زمانش قدردانی‌های بسیار از اینا به عمل آمد که می بایست بیاید.
استاد سید مخدوم رهین از کم توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون معرفی میمنگی چه در حاضر و چه در حین زمامداری خودش به صفت وزیر اطلاعات و فرهنگ معذرت خواست، و توجه دولت در راستای معرفی و قدردانی از فعالیت‌های هنری و سیاسی این مرد فرهیخته را خواستار شد. عبدالواسی رهرو عمرزاد، استاد در پوهنزه هنرهای زیبا، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم یادواره از پروفسور میمنگی بود. استاد عمرزاد از نخستین کسانی بوده که در مورد میمنگی، آن هم در زمان حاکمیت طالبان، مقاله‌ای به نشر رسانده که به باور خودش وی مؤلف نخستین اثر در مورد غلام محمد میمنگی است.
من تقریبا 20 سال قبل گام برداشتم و رساله ای را در باب این شخصیت ستورک نوشتم و این رساله را در زمان حکومت طالبان به نشر سپرده، و همچنان در همین وقت یعنی در زمان حاکمیت طالبان من یک مجله هنر را اساس گذاشتم و مقاله را در مورد شخصیت پروفسور غلامد میمنگی در رابطه با رشد هنر نقاشی و خدمت بزرگ را که با سازگذاری نخستین مکتب هنر در افغانستان انجام دادم در او مطلب مفصل به نشر رسید، تا یک تعداد جوانایی که در اثر جنگ های داخلی شهر کابل در یک حد از مسائل هنر و فرهنگ خود بیخبر مانده بودند در جریان قرار بگیرند، و در کنار از او با اساسگذاری نخستین مرکز هنرهای معاصر افغانستان ما یک کتالوگ را به نشر رساندیم، و در این کتالوگ ضمناً از نقش خانم‌ها در پیشگامی در عرصه هنرهای معاصر تذکر رفته بود، یعنی این کتالوگ در مورد پیشگامی خانم ها بود و در اونجا هم ما در مقدمه از نقش پروفسور غلام محمد میمنگی به عنوان بنیانگذار یک جنبش دیگه در عرصه هنر افغانستان یادآور شدیم که تداوم امو اساسگذاری ها بود که سرانجام به ایجاد مرکز هنرهای معاصر افغانستان انجامید که البته یکی از رویدادها در اون مسیر بوده.
آثار باقی مانده از پروفسور میمنگی را استاد عمرزاد در چهار بخش ارزیابی می کند که این ده اثر موجود در گالری ملی است. و اما استاد عمرزاد شاید سایر آثاری که در پراگندگی در اختیار فرزندان میمنگی قرار دارد اطلاعی نداشته باشند. این هم ارزیابی استاد عمرزاد.
آثاری که از پروفسور غلامد میمنگی به جای مانده عمدتاً به چهار قسمت تقسیم میشن. اول آثار نقاشی رنگ روغنی، دوم نقاشی های آبرنگ که در تصویری سازی دو ناول زیر نام جزیره پنهان و سیاحت در زیر بحر که از طرف محمود طرزی ترجمه شده بود و استاد مسئولیت الستریشن یا تصویری سازی این ناول ها را به دوش داشت که با یک ماه حرارت خاص و با استادی که داشتن این تصاویر نقش کردن و در این کتاب به چاپ رسیدن. بخش دیگر طرح‌ها و کارتون‌هایی است که در جریده سراج الاخبار با مدیریت محمود طرزی به نشر رسیده و در کنار از اینا بخش چهارم از آثاری که از استاد به جای مانده همو مدارها و طراحی مدارها و نشانهاست. در کنار از این مالک دوست‌زاده در یک رساله چاپ ناشده خود نوشتن نقل قول کرده از استاد غلام علی امید که یعنی در زمان امیر عبدالرحمن خان که استاد میمنگی در زندان به سر می برد گفتن که استاد رسامی ها و طراحی هایی داشته که وضعیت زندانیان و واقعیت های زندان و وقت به تصویر کشیده بود. یگانه منبع تحقیق در مورد آثار نقاشی پروفسور غلام محمد میمنگی همو ده اثر است که فعلا در گالری ملی در یک سالونه که به نام این شخصیت اختصاص یافته به نمایش گذاشته شده.
استاد عمرزاد میگوید برای نخستین بار مکتب صنایع مستظرفه را پروفسور غلام محمد میمنگی اساس گذاری کرد و اما در زمان شاه امان الله دو بار این مکتب حریق شد و هر بار استاد میمنگی با زحمات و پشتکار آن را احیای مجدد نمود که تا الحال ما آن را داریم. استاد عمرزاد ایجاد مکتب صنایع را دومین جنبش تحول در هنر افغانستان می داند.
پروفسور غلام محمد میمنگی نیز نخستین مکتب هنر و صنایع را در ترویج همین تدریس اکادمیک در افغانستان اساس گذاشت. یعنی بار اول بود که هنر به شکل رسمی و در قالب اکادمیک در افغانستان تدریس شد. ایجاد مکتب صنایع که صنایع نفیسه میگفتن دومین تحول یا دومین جنبش در تاریخ هنر افغانستان است. ما اولش عصر استاد کمال‌الدین بیضات میگیریم و دور دوم یعنی جنبش دوم را استاد میمنگی اساس میگذاره، آغاز میکنه و این مکتب تقریبا بیشتر از نیم قرن به عنوان یگانه نهاد هنری و تحصیلی در افغانستان فعالیت دارد. استادای داخلی و خارجی بهترین استادا در این مکتب جذب شد تدریس میکنند و خوبترین هنرمندا را در طی بیشتر از نیم قرن به تنهایی خود تقدیم جامعه افغانستان میکنند و بعدن یعنی بعد از 52 سال وزارت اطلاعات و فرهنگ نهاد دیگری را به نام صنایع مستظرفه در وقت سردار محمد داوود خان شهید ایجاد میکنند که باز بعد از این نهاد به نام پروفسور غلام محمد میمنگی مسما میشه و به تعقیب از این 15 هنرهای زیبا ایجاد میشه و بعدا سایر نهادهای هنری در ادامه و تداوم اوز اصل تحصیلات رسمی اکادمیک را که استاد اساس گذاشته بودند ایجاد میشه و این حرکت جریان پیدا میکنه، رشد میکنه تا اینکه بالاخره شکل امروزی را به خود میگیره.
در این مراسم یاد بود از میمنگی افراد دیگری به شمول احسان الله نیرو، سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری، دگروال هوایی پیلوت محمد منعم نزیهی، یکی از نوادگان پروفیسور و ارسلان احمدی رئیس شورای اجتماعی مردم فاریاب، هر کدام در بخش‌های مختلف صحبت نمودند. حال می پردازیم به این که استاد میمنگی که بود؟ این بیوگرافی را دکتر عبدالصبور نریمان در آن محفل خواند که با هم می شنویم و به روح پرفتوی پروفیسور غلام محمد میمنگی درود می فرستیم.
پروفیسور غلام محمد میمنگی در سال 1252 شمسی برابر با سال 1873 میلادی در قریه تورپاختوی شهر میمنه در به جهان گشود. پدرش میر عبدالباقی خان مینباشی به مثابه وزیر و سپه سالار امیر دلاور خان حاکم مستقل میمنه ایفای وظیفه میکرد. آیلر خانم و خواهرش مریم سرخابی که نخستین معلم زن در معارف افغانستان هست با یک معاش ناچیز در خانه درگذر قاضی فیض الله خان واقعی شهر کهنه کابل سکونت اختیار کرد. استاد بعد از فراگیری اساسات هنر نقاشی از نزد دکتر جانگیری به حیث نقاش در دربار گماشته شد و همچنان به شاهزاده های دربار هنر رسامی را نیز تعلیم می داد. امیر امان الله خان نیز از شاگردان رسامی پروفیسور بود. با طلوع سراج الاخبار کارهای فنی و هنری جریده سراج الاخبار به استاد میمنگی سپرده شد و استاد به عنوان نخستین کاریکاتوریست در تاریخ مطبوعات کشور به نشر کاریکاتورهایش پرداخت. از اینکه پروفیسور بیداری و آگاهی سیاسی را از پدر به ارث برده بود به عضویت جنبش مشروطه خواهی افغانستان پیوست و یکی از فعالین فراز اول نهضت مشروطه خواهان افغانستان شد. امیر امان الله خان در سال 1299 وی را غرض تحصیلات عالی به کشور آلمان فرستاد. استاد تحصیلات دو ساله دانشگاه را در دانشگاه صنایع نفیسه برلین در مدت 6 ماه به پایان رسانید و در امتحان نهایی دانشگاه در بین 400 نقاش از سراسر جهان مقام اول را کمایی کرد. استاد در حوت سال 1301 شمسی با جهانی از تجربه، دانش و مهارت مسلکی به کشور برگشت و مکتب صنایع نفیسه کابل را تأسیس کرد. استاد غلام محمد میمنگی در سن 25 سالگی با زینت خاتون که دختر اقارب نزدیکان وی بود ازدواج کرد که ثمره آن 2 پسر و 3 دختر می باشد. استاد غلام محی‌الدین میمنگی از نقاشان مشهور کشور و فرزند دومی عبدالرؤوف پروفیسورزاده مدتی را به عنوان شاروال و رئیس بلدیه شهر میمنه ایفای وظیفه می کرد و همچنان علی محمد خان وزیر دربار ظاهرشاه، محمد کریم نزیهی جلوه شاعر مشروطه خواه و نظیر قلخان میمنگی شخصیت خیرخواه و متنفذ فاریاب دامادان استاد غلام محمد میمنگی بود. استاد میمنگی در 5 قوس سال 1314 شمسی با عمر 62 سالگی از اثر مریضی که آید حالش بود به جاودانگان پیوست و در عاشقان و عارفان نکابل مدفون گردید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در برنامه گذشته مجله آزادی در مورد شب یلدا گفتنی های داشتیم. همکارم نصرت پارسا این شب یلدا را با زندانیان محبس بزرگ پل چرخی یک جا تجلیل کرده. همانطوری که شیوه اطلاع رسانی دقیق و کارا از بجایب یک خبرنگار است، پارسا ضمن گزارش خود به بود یکی از قضایای مربوط به یکی از زندانیان متوجه می شود. دیدار با محمد زمان احمدی نویسنده متهم به کفرگویی که 7 سال از 20 سال حبس خود را به حکم محکمه ابتدائیه در بزرگترین زندان افغانستان سپری می کند. دریافت های رادیو آزادی چنین می نماید که آقای احمدی 7 سال پیش مقاله‌ای درباره عوامل تخریب مجسمه بودا در بامیان نوشته بود که هرچند نشر نشد، ولی گفته می شود در آن به مقدسات توهین شده بود. لذا خانواده زمان احمدی خواهان تأمین عدالت در برابر وی هستند. به هدف جزئیات بیشتر به گزارش نصرت پارسا گوش می دهیم.
آقای احمدی را در حاشیه همایش کم سابقه زندانیان در داخل بزرگترین زندان افغانستان دیدم. شاید یکی از نخستین خبرنگارانی بودم که با او مصاحبه کردم. او 7 سال پیش به دنبال نوشتن یک مطلب منتشر نشده درباره پیکره‌های بودا در بامیان متهم شد که به مقدسات اسلامی اهانت کرده است. یک محکمه در کابل او را به 20 سال زندان محکوم به مجازات کرد. آقای احمدی 7 سال از این 20 سال زندان را در زندان سپری کرده، اما پس از آن که برای او از طریق برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دادخواهی شد، اوایل ماه گذشته از طرف محکمه افغانستان حکم محاکم قبلی را لغو کرد. قرار است محکمه او در هفته‌های نزدیک برگزار شود. محکمه‌ای که زمان احمدی پیش رو دارد برایش سرنوشت ساز خواهد بود، زیرا این محکمه میتواند او را بیگناه ثابت کند، حکم محاکم قبلی را تایید کند و یا هم حکم جدید صادر کند. احمدی حالا برای رفتن به خانه و پیوستن با همسر و 2 دخترش لحظه شماری می کند. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اسباب رهایی او از زندان فراهم شده و امیدوار است که محکمه بر بیگناهیش حکم کند.
7 سال اندی تلخی ها و مرارت های فراوانی را تحمل کردم، ولی حالا که با موجز دادخواهی انسان های عزتمند در جهان اسباب رهایی حقیر فراهم شده است، می توانم بگویم درد ها و تعلمات ناشی از زندان شدنم تا حد زیاد التیام یافته است.
این که محکمه زمان احمدی چه زمانی برگزار می شود مشخص نیست. سخنگویان استر محکمه و لوی سارانولی افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. زمان احمدی میگوید که او در آن مقاله عاملان تخریب پیکره های شهمومه و سلسال در بامیان را نکوهش کرده بود. آقای احمدی به رادیو آزادی گفت که در آن مقاله به هیچ وجه به ارزش ها و مقدسات اسلامی اهانت نشده بود. او مقاله‌ای در پیوان به نکوهش تخریب پیکره های بودا را 7 سال پیش برای نشر به هفتنامه موعود فرستاده بود، اما پیش از انتشار جنجالی شد و آقای احمدی را روانه زندان کرد. این نویسنده زندانی افغان باور دارد که او مجرم نیست، بلکه مدافع ارزش‌های جامعه خود است.
من در مقاله‌ام از گروه‌های رادیکال تروریستی در مقاله مطرح کرده بودم نظر اکثر جامعه افغانستان بوده و میباشد. دفاع از میراث تاریخی و فرهنگی و تمدنی کشور و تحجر و کج اندیشی وظیفه اصلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد و امروز که یک بار دیگر خطر بازگشت طالبان به قدرت احساس می‌شود، بر همه معلوم شده است که من نه تنها مجرم نبودم، بلکه مدافع ارزش‌های جامعه بودم.
مسئولان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفتند که پس از حکم نهایی نهادهای قضایی افغانستان باید با برخورد مسئولانه آقای احمدی را اعادی حیثیت کنند. زندانی شدن آقای احمدی به دلیل نوشتن مطلب منتشر نشده واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. نهادهای مدافع آزادی بیان در افغانستان زندانی شدن او را نشانه‌ای از وضعیت بی‌ثبات آزادی بیان در کشور می‌دانند. این نهادها بر آزادی او تاکید کردند.
پنجشنبه گذشته نمایشگاه رسامی زیر نام هنرهای معاصر به هدف اشاعه رویدادهای معاصر از ورای انعکاس آن در تابلوها در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تدبیر یافته بود. در این نمایشگاه هنرهای سمبولیک را در معرض دید بیننده ها قرار دادند که به شماری از مردم تازه و ناآشنا بود. به باور شماری از رسامان این تابلوها علی‌رغم ناآشنایی مردم، هنرمندان برای ترغیب و ایضاح این گونه تابلوهایی که متأثر از زندگی مردم ارائه شده باشد، رسالت خود را انجام دادند.
همکارم همایون هیواد در مورد این نمایشگاه و هدف از برپایی و معرفی کارها با چند تن از هنرمندان معاصر و استادان صحبت‌هایی انجام داده که با هم می‌شنویم.
خب اگه اول لگه خودتان معرفی کنین و باز در رابطه با همین نمایشگاه گپ بزنین که چی است و شما خودتان چی آوردید؟
من سمیرا محبوب هستم، یک تن از هنرمندای معاصر و صنف دوم دپارتمنت نقاشی. این نمایش مربوط به هنرهای معاصر میشه. پروژه ما همش مفهومی است و این هدف از پروژه و علاقمند شدن ما به این پروژه است که اصل کار یک هنرمند هنرهای معاصر است، چون ما با رویدادهای مردم سر کار ماست، با گذشته ها و رخدادهایی که مردم گذشتاندن و تیر کردن، و ما در متن جامعه هستیم نه در حاشیه. ما از یک جامعه خستیم و رویدادها، فکرها، افکار و مشکلات جامعه ما رو فهمیدیم و او رو به صدای خود بلند کردیم و به هیچ کدامش خاموش نشد.
مثلا اینجا اکثرشان کس هنرهای سمبولیک هستن. خب وقتی که هنر زیاد سمبولیک شوه، فکر نمیکنید که برای مردم هم یک ابهام به وجود میاره؟ شاید مردم بیان پرسن کن کی چیست؟ یعنی خودشان معنا ازش گرفتن نتانه.
علت از این است که در جامعه ما فعلا هنرهای سمبولیک است ناشناست، نشناختنی هنرهای معاصر نامده، شاید چند ساله باشه. روز به روز چی مردم به این هنر اصلی آشنا خواهد شدن. در دنیای خارج وقتی که هنر آمد و کش شد و مردمی را ساختن، اول اونا مردم درک نکردن، نفهمیدن، حتی تشویق نکردن، حتی هنرمندی که توهین شده، حتی مجبور شدن و کشورشون را ترک کنن. ولی به زودی بعدها فهمیدن که نه، هنر اصلی است، متن جامعه است و کار یک هنرمند رسالت یک انسان در جامعه انسانیت واقعا اینمی است.
خب اول اگر خود معرفی کنین و بعدا در رابطه با می کارتان که در این نمایشگاه شما نمایش دادین گپ بزنید.
به نام خداوند، نام است سجیه صدیقی، یکی از بیدوان در هنر معاصر هستند که به نام چهار راه است و ما خواستیم که در این ویدیو خود، یعنی ما نمیتونیم که قدر در ویدیو خود معلومات خود بگوییم به خاطر اینکه یکی از حاصره از هنر معاصر است و این را باید بیننده خودشان ببینن و مطابق همو باید قضاوت کنن.
یعنی آثار را که ما اینجا دیدیم و امرای هنرمندان سخنی داشتیم، این برداشت میشه که باید مردم بیاد از این هنر معاصر درک خود بکنن و مثلا بگن که چی است، یا هنرمند برشان بگن که اینا چی میخواین؟
نه خیر، اونا باید درک مردم است که از این اثر خود چی را ندیدین، مثلا چی از این آموختن، یعنی چی را ندیدن، این چی معنا میداد، و باید درک خود بیننده مهم است. دست فنا در افغانستان ما شما به این هنر رو قدر کس ارزش قائل نیست.
تشکر
از شما.
نه تشکر استاد. اگر در اول در رابطه با می نمایشگاه برای ما بگوین که مثلا نمایشگاه هنر معاصر چی چیزای هنر معاصر در اینجاست؟
خب هنر معاصر یک هنر است که نیاز امروز است. الحمدلله که استاد محترم استاد رهرو عمرزاد به این عرصه خیلی زحمت کشیدن، روی محصلین خود، محصلین و کارهایی را که دیدین، کارهای بکر و کارهای نو که اصلا در افغانستان اکثرا کارها جدید است، استاد به این عرصه خیلی زحمت کشیده و محصلین هم خیلی زحمت کشیده و کارهایی که تمام امو واقعیات جامعه را برملا می سازه. اما هر اثر هر کار که در اینجا زحمت کشیده تولید شده توسط استاد و محصلین، کارهایی است که اما مردم هر کس برداشت خود از دیدگاه خود او را نقد میکنن و از دیدگاه خود درباره او صحبت میکنن و هر اثر هنری اگر ساحت ها روی از او صحبت شد بازم کار کم است.
استاد اگر اینا را با هنرهایی که مثلا پیش بودن مقایسه کنیم، چی تفاوتی داره هنر معاصر که ما میگیم؟ یعنی چی است در هنر معاصر؟
هنر در هر عصر و زمان گپ بر گفتن داره، در هر عصر و زمان نظر به عصر و زمان هنر بر مردم گپ بر گفتن داره و دیدگاه جدید داره و بعض اوقات نظر به زمان پیش میره. مثلا زمان سابق زیادتر با ده، با مثلا با رنگ، با قلم، با مثلا پنسل، با بعض گپای دیگه بود، اما حال با از هر بخش، از هر موضوعات و از هر تجهیزات استفاده میشه و برای خلق یک اثر.
البته میگن هنرهای معاصر که ما اینجا دیدیم زیاد سمبولیک هستند.
بله
سمبولیک. فکر نکنید اگر هنر زیاد برود به طرف سمبولیک شدن و این برای مردم یا مردمی که یک ابهام به وجود بیاره این مشکل به وجود نخواهد آورد.
خب مرکز برداشت خود میکنه. اول اکثرا هنرهای مفهومی یا هنرهای معاصر به این معنا نیست که مثلا حتما کسی مفهوم از اون رو بفهمه. سوال برانگیز باشه، سر از زیاد تفکر صورت نیاز از دیگه. تشکر از شما سالت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. روز و شب شما خوش.